بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المسألة الرابعة، المسألة الثالثة، ما هو ملاك الحمل؟ عرض کردم این مباحثی که ما الان میکنیم در واقع یک نوع بحث کلامی و فلسفی است. ملاک حمل چیست؟ مرحوم خراسانی ملاک حمل را در دو کلمه خلاصه کرده: الهوهویه و المغایره. در دو تا کلمه خلاصه کرده. اگر کفایه را ملاحظه کنید این دو کلمه را دارد. الهوهویه اون این است که محمول عین موضوع باشد، ولی محمول عین موضوع بودن شرطش این است که یک نوع تغایری بین اینها باشد تا بتونیم بگیم این اوست. یک نوع دوئیت لازم است تا در سایه دوئیت هویت بیاید. تکرار میکنم، این که میگیم هویت یعنی هوه قهرم باید دوتا مشارون اله باشد تا بگیم این مشارون اله این اون مشارون اله. ولذا برمیگردد مغایرت را سه جور تصویر می کند. گاهی مغایرت از قبیل زیدون زیدون است، شیء را خودش را بر خودش حمل می کنیم. مغایرت چگونه است؟ مثلا یک جاهلی خیال می کند که سلب الشیء عن نفسه جایزه، این می گد نه زیدون زیدون. البته این نوع حمله ها خیلی نادره که یک نفر خیال کند که سلب الشیء عن نفسه جایزه، ما بگیم زیدون زیدون. بس در واقع تغایرشون وهمیه یا بگو اعتباریه. زید اول غیر زید دومه. زید اول زیدیست که احتمال سلب الشیء عن نفسه میدهیم، بعد بگیم زیدون. اون زید اول به قول امروزی ها بار منفی دارد، زیدی که قابلیت دارد خودش را از خودش سلب کنیم بگیم زیدون. دو، گاهی تغایرشون بالاجمال و تفصیله، مثل که میگیم الانسانو حیوان ناطق. انسان با حیوان ناطق مغایرت دارد، تغایرش بالاجمال و تفصیل. انسان مجمل است، حیوان ناطق مفصل است. سوم نخه که غالبا این سومیه، سوم این است که تغایر مفهومی دارند. موضوع لهشون دو داست اما مصداقشون یکیه، مثل زیدون عالمان. زید یه مفهومی دارد، عالم مفهوم دیگر دارد، اما با مصداقا یکی هستند. زید و عالم در خارج مصداق واحدی دارد. بنابراین ملاک حمل قائم با دو چیزه: یک هویت، البته هویت باید یک نوع تغایری باشد که تا بگید این اوست. این تغایر گاهی وهمیه، به قول آقایان اعتباریه، زیدون زیدون. گاهی این تغایر بالاجمال و تفصیله، مثل که الانسان حیوان ناطق. و گاهی از اوقات دخی تغایرشون واقعا مفهومیه که حمل شایع سنائی میگن. اولی را میگن، دومی را میگن حمل اولی، سومی را میگن حمل شایه. این حرف کفایه است. ولی مرحوم کفایه بین دو مطلب خلط کرده. ملاک حمل هویت، تغایر ملاک حمل نیست، تغایر ملاک صحت حمله. یک حمل داریم، یک ملاک صحت داریم. ملاک حمل همان هویت این اوست، اما میگیم تغایر این ملاک صحت حمله. یعنی اگر بخواد حملی صحیح باشد، عقلایی باشد، هزیان نباشد، باید بین هما یک نوع تغایری باشد، یا تغایر وهمی، یا تغایر اجمال و تفصیل، و یا تغایر مفهومی. پس ملاک حمل همان هویت اولیه. دومی که میگد المغایره، اون ملاک حمل نیست، اون ملاک صحت حمله. یعنی اگر بخواد حملی عقلایی باشد، مفید فائده باشد، باید بین هما یک نوع تغایری باشد. تم الکلام فی المسئله الرابعه، در مسئله رابعه کلام تمام. ثالثه المسئله الرابعه عنوانش را چنین میگیم: تغایر المبدأ مع الموضوع. تغایر المبدأ مع الموضوع، فی تغایر المبدأ مع الموضوع. میگیم زیدون عالمون، مبدأ چیه؟ علمه. علم با زید که در دقا تغایر دارد. زید جوهر است، علم عرض است. فی تغایر المبدأ یعنی علم در عالم، مع الموضوع که زید باشد. مرحوم خراسانی این را مسئله مستقل قرار داده. حقش بود این را ذیل مسئله قبل قرار بده. بعد از آنی که فرمود ملاک حمل دو چیزه، الهوهویه و المغایره، زیدش هم همین را بیارد، بگر تغایر المبدأ مع الموضوع. زیدون عالم که میگیم علم غیر از زیده، زید جوهر است و علم عرض. تغایر المبدأ مع الموضوع، شما هر گونه بخواهید عنوان را درست کنید، این رقم عنوان بهتره. تغایر المبدأ مع الموضوع. این بحث را چرا ما میکنیم؟ نشستم این همه بحث چیه؟ این یه داستانی دارد. اون این است که در خلاق متعال این قاعده نیست. در ما هست زیدون عالمون، علمش غیر از ذاتشه، ولذا از مادر که متولد شده بود علم نداشت، بعدن تحصیل علم کرد. ولی در خلاق متعال از نظر امامیه علم خدا عین ذات خداست، یعنی ذاته علمان، نه له العلم است. البته اشاعره قائلا به زیادت صفات علی الذات، کرا میگه که نشسته پاکن، میگن عرض کنم خدمتون که نه تنها زیادت میگن، بلکه حدوثم میگن. صفات خدا حادث، ما معتقدیم صفات خدا عین ذات خداست. اون موقع این قاعده به هم خورده. کدام قاعده؟ مغایرت المبدأ مع الذات مع الموضوع. در حالی که در خدا علم، میگم الله عالمون، علم مغایرت با مبدأ ندارد، مغایرت نداره، عین مبدأ. ببخشید، مبدأ عین موضوع است، مغایر نیست. بنابراین علت عنوان این مسئله، مسئله الله عالمون است. اگر این نبود اصلا این مسئله را عنوان نمی کردیم. از این طرف شعر میگیم، میگیم مغایرت المبدع مع الموضوع. از این طرف در باره خدا پیر میکنیم، میبینیم مبدع در خدا عین ذاته. این مسئله است. از اینجا آقایان باید به سه مطلب توجه کنید تا کفایه حل بشیم. اولا چرا این مسئله را عنوان کردیم؟ دو، جوابی که مرحوم فصول داده چیه؟ سه، اشکالی که خراسانی به فصول کرده چیه؟ اشکال ما به خراسانی چیه؟ بنابراین این بحث را بخواهیم محققانه بحث کنیم، باید چهار مسئله را منظم بحث کنیم. یک، علت عنوان این مسئله. دوم بگید جواب مرحوم فصول چیه؟ اشکال مرحوم خراسانی بر فصول چیه؟ چهارم، اشکال ما بر خراسانی چیه؟ اما الاول که اولی را عرض کردیم، علت این که این مسئله را عنوان میکنیم، شعر گفتیم در قافیه اش گیر کردیم، گفتیم مغایرت المبدع مع الموضوع یا مغایرت المبدع مع الذات فرق نمیکنه. در خدا گیر کردیم چون خداوند منان علمش عین ذاتشه. مرحوم فصول آمده گفته بله، مغایرت المبدع مع الذات، این درسته. ولی اگر به خدا میگیم عالم، خدا عالم مجازیه. اون عالمی که پیش ما هست، اون عالم را در خدا بگیم مجازه. چرا؟ چون عالم پیش ما زیادت المبدع علی الموضوعه، ولی در خدا عینیت دارد. بنابراین استعمال کلمه‌ای که برای زیادی وضع شده در عینیت می شود مجاز. یا بگیم نه، نقل شده از آن معنای مجاز، از آن معنای لغوی نقل شده به این معنا. خودش را از این گرفتاری خلاص کرد، گفت من شعر گفتم تغایر المبدع مع الذات، ولی در خدا اگر عالم میگیم از نظر معنی لغوی مجازه یا منقوله. یعنی در واقع دوتا وضع پیدا کرده، در بشر یه معنی دارد، در خدا معنی دیگر. این جواب مرحوم فصوله، جواب مرحوم فصوله. پس دو مرحله را رد کردیم. دو مرحله دیگر موند، الثالث. مرحوم خراسانی میگد فصول خیال کرده بر این که تغایر مفهومی با اتحاد مصداقی نمیسازد، و حال اینکه تغایر مفهومی منافاتی با اتحاد مصداقی نداره. به مرحوم فصول یک چنین نسبت میدهد که خیال کرده بر این که اگر مفهوم دوتا شد، الله یه مفهومی دارد، عالم هم مفهوم دیگر دارد، این تغایر مفهومی منافات دارد با وحدت، با عینیت صفات، و حال اینکه منافاتی ندارد، مفهومن متغایر باشن، مصداقن یکی باشن. آمده به فصول یک چنین نسبتی را میده، میگه مرحوم فصول خیال کرده است که تغایر مفهومی با اتحاد مصداقی سازگار نیست، و حال اینکه چه اشکالی دارد که مفهومن دوتا باشن اما مصداقن یکی. سه مرحله را رد کردیم. المرحله الاولى عنوان مسئله، شعری که گفتیم. المرحله الثانیه جواب فصول. فصول گفت شعر را قبول دارم، ناچارم استعمال عالم را در خدا مجاز و منقول. سوم، اشکال خراسانی به فصول. آن این است که به اون نسبت میدهد که مرحوم فصل خیار کرده تغایر مفهومی با وحدت مصداق نمیسازد. چه مانعی دارد که مفهومن دوتا باشد، موضوع محمول مصداقن یکی باشد؟ اتفاقا تمام حمل شایع صناعی از این قبیله، حتی حمل اولی هم از این قبیله، تغایر مفهومی دارن اما وحدت مصداقی. اما چهارم خراسانی، خیلی معذرت میخوام، اصلا به کلام فصول توجه نکرده. فصول نمیخواد بگد بین تغایر مفهومی و وحدت مصداقی تعارض هست. میگه مسئله پیش با افتاده است که همه طلبه ها میدونن که مفهوم تغایر مفهومی با وحدت مصداقی منافاتی نداره. تمام حمله ها اختلاف مفهومی دارن و وحدت مصداقی. نظر فصول همون که عرض کردم، فصول میگه چون شعر گفتیم که مبدع با ذات باید مغایر باشه، ولی در خدا مبدع مغایر نیست، مبدع عین ذاته، علم خدا عین ذات خداست، ولی زان ناچار شدیم بگیم یا استعمال عالم در خدا مجازه یا منقول. بنابراین اصلا اشکال خراسانی به مرحوم فصول ارتباطی نداره. این نسبتی که به فصول میدهد این ارزش علمی نداره. همه میدونن که اختلاف در مفهوم با وحدت در مصداق تعارضی ندارن. تا جناب فصول را متهم به این کنیم، جناب فصول میگد اون شعری که گفتیم اشترت و تغایر المفهوم مع الموضوع، این در خدا نیست. ناچارم در خدا یا قائل به مجاز یا قابل به نفی. اینه میگه، نه اینکه میگد اختلاف در مفهوم اذکرم با وحدت در مصداق تضاد داره. تا شما بگید تضاد ندارد که، تمام حمله ها از قبیل اختلاف در مفهوم وحدت در مصداق. چهار مرحله را رد کردیم. اما مرحله الخامسه اشکال ما به فصوله. بگیم جناب فصول تو تا حدی خوب پیش آمدی، شعر را قبول کردی، ما هم قبول داریم اون شعر را. اون شعر کدوم؟ یشترت و تغایر مبدع مع الموضوع. ولی موقع جواب تو درست نیست. گفت استعمالش در خدا مجازه یا منقول. ما میگیم نه، دو دفتر است. یک دفتر لغت داریم، یک دفتر عقیده داریم. دفتر لغت غیر از دفتر عقیده است. در دفتر لغت عالم من کان له ذاتان و له علمون، این لغته. اگرم در خدا به کار میبریم به همین جور به کار میبریم، عالمان یعنی له العلم. اما عقیده مسئله دیگر است، اون که برهان قامه شده از صفات خدا عین ذات خداست. عقیده یه مسئله هست، حرف زدن یه مسئله دیگر است. در حرف زدن تابع عرفیم. عرف میگد عالم منصبت له العلم، هم ذاتی داشته باشد هم علم. این عالم را همین طوری که در زید به کار میبریم در خدا هم به کار میبریم استعمالا. اما از نظر عقیده مسلمن معتقدیم عقیده فوق اینه، علم خدا عین ذات خداست. پس دو تا دفتر را باید از هم جدا کنیم. ها هنا دفتر استعماله، دفتر لغته، دفتر محاوره است. نباید دستکاری کنیم. دیگیم عالم منصبت له العلم. یک مسئله عقیده داریم، فلسفه داریم، کلام داریم، نهج البلاغه داریم، البته علم خدا عین ذات خداست. آقا امیر مؤمنان سلام الله علیه در خطبه اول نهج البلاغه چه می‌فرماید؟ می‌فرماید که صفاتش عین ذات اوست، لشهادت کل صفت انه غیر الموصوف و شهادت کل موصوف انه غیر الصفه. ولذا میگد یکی از مراتب توحید نفی الصفات ام، یعنی نفی صفات زائده نه نفی اصلش. بنابراین آقایان در اینجا باید مباحث کلامی را در یه دفتر بنویسن، مسائل لغوی و استعمالات محاورتی را در دفتر دیگر. در این دفتر میگیم عالم به معنی ثبت له العلم، همونه که در خدا به کار میبریم، در بشر به کار میبریم، در خدا هم به کار میبریم، بله در مقام عقیده خیلی دقیقتر، شریفتر، بالاتر بگیم مبدع این ذاته. نباید عقیده سبب شود، خبرش را بگو، نباید عقیده سبب بشود که در لغت دستکاری کنیم بگیم لغت چی هست. ولذا خلق این دوتا این مسائل را پیش آورده. خب آقای قزوینی نشسته بگیم پنج مطلب را با انگشتان ما بشماریم تمام کنیم. الاول بله بله این پنج تا. اول عنوان بحث، چرا این بحث را شروع کردیم؟ زیادت المبدع علی الذات علی الموضوع. چرا؟ چون در خدا گیر بکنیم. این یک. جواب مرحوم فصول میگد بله زیادت المبدع علی الذات، بله در خدا عالم به معنی لغوی مجازه، به معنی لغوی یا منقوله. خراسان میگد جناب عرض کردم خدمت که فصول تو خلط کردید، منافاتی ندارد، تضاد تباین در مفهوم، تباین در مفهوم با اتحاد در مصداق. اشکال ما امید که فصول اینا نمیگد، این را بچه طلبه نمیگد که تباین مفهومی با اتحاد مصداقی منافات نداره. او مسئله دیگر میگد، میگد اون شعری را که گفتیم چون در خدا سازگار نیست ناچاریم مجاز قائل بشیم. پنجم مطلب ما گفتیم فصول تا حدی راست میگد، لغت عالم به معنای من کان له العلم، ولی استعمال را نباید با عقیده قاطی کنیم. استعمال تابع محاورات عرفیه. عرف که آبگد خدا عالمه توجه به این مسائل ندارد که عینیت صفاته لذاته. عرف عالم را که در ذهن به کار میبرد در خدا هم به کار میبرد. این عقیده است که در مسائل کلامی ثابت کردیم که صفات عین ذات خداست. نباید کلام سبب بشود در لغت دستکاری کنیم. تمر کلاما فی المسألت الرابعه المسألت الخامسه قیام المبدع بالموضوع. اینا همش به هم پیوسته است. قیام المبدع بالموضوع، قیام المبدع بالموضوع. سوم و چهارم و پنجم به هم پیوسته است. قیام المبدع بالموضوع. آیا باید مبدع یعنی اون علم ضارب ضرب، آیا مبدع باید با موضوع قائم باشد یا نه؟ هاهنا مذاهب اربعه، سه مذهب را امروز میگیم، مذهب چهارم بماند برای فردا. اول اشاعره است. اشاعره میگن عرض کردم قیام مبدع هست قیام هلولیان، اصلا خیلی قدم را بالاتر گذاشتن، قیام هلولیان. مبدع باید با موضوع قائم باشد قیام هلولیان، مثل که علم قائم با ماست قیام هلولیان. چرا نمیگن؟ عرض کردم مسائل کلامی آمده است در لغت راه یافته. بحثی آقایان در علم کلام دارن، خدا متکلمه یعنی چه؟ ماها معتقدیم الله متکلمان، تکلم صفات فعله، صفات ذات نیست. همینطور که رزاق صفت فعله، این هم صفت فعله. کلام چیه؟ یخلق الاصوات والحروف فی الشجر، موسی هم میشنوه و کلم الله موسی تکلیما. یا جبرئیل را میفرستد، عرض کردم خدمت که کلام خدا را بر پیغمبر میخوانه. التکلم من صفات الفعل لا من صفات الذات. اما اهل حدیث میگن نه، کلام صفت فعل نیست، صفت ذاته. در اینجا اهل سنت دو شرقه هستن غیر معتزله. یه عده محدثینن که در رأس آنها ابن تیمیه است، بگد خدا یتکلم، تکلم قائم با ذات خداست، تکلمش هم تدریجیه. خدا لم یزل از اون وقت که بوده همینطور حرف میزند، تکلم میکند. این تکلم از ذات خدا میاد بیرون، صدا و حروف از ذات خدا میاد بیرون. این آقای ابن تیمیه است، در کتاب خودش ببینید، این شده از شیخ الاسلام. الان این آقا شیخ الاسلامه، تمام وهابیان میگن شیخ الاسلام. این عقیده شه، میگه تکلم صفت ذاته، قائم با ذاته، و معناش این است که خود عرض کردم کلمات و حروف از ذات خدا سر میزند و قدیمم هست. از آن زمان که خدا بوده، خدا هم همینطورا بالحروف و الاصوات حرف زده. دیگه آقا توجه نکرده است که اگر صفات ذات باشد، ذاتی که مظهر حدوثه، کلام حادثه، خود ذات هم می شود حادث. اگر واقعا حدوث، اگر کلام قائم با ذات خداست، اون هم کلام به معنای حروف و اصوات، لازمش حدوث ذاته. چرا؟ لأن حدوث الجزء یستلزم حدوث الکل. اگر واقعا کلام خدا حادثه، چون تک تک میاد، یه جا که نمیاد، سبب میشود ذات خدا هم حادث. علامه اشعری عرض کردم دیده این خیلی زشته، آمده دستکاری کرده، گفته کلام خدا صفت ذاته، اما نه به این معنا حروف و اصوات از ذات میاد بیرون. الکلام نفسی، کلامی که قائم با نفس خدا و ما، کلام نفسی را گفته و گفته کلام نفسی حالان فی ذاته تبارک و تعالی. بنابراین اگر شیخ اشعری میگد حتما باید مبدا حال در موضوع باشد، این قصه سر دراز دارد، از اونجا سرچشمه گرفته که معنی کلام خدا چیست. امام میگه کلام خدا صفت فعل خداست، خیلی روشن. معتزله هم همینه میگه، اما محدثین میگن کلام صفت ذات خداست. در اینجا دو رشته شدن، یک رشته ابن تیمیه و مشایخ ابن تیمیه میگن واقعا خدا حرف میزند مثل حرف زدن ما، اصوات و حروف از ذاتش میاد بیرون، ولم یزل متکلمن. میگن فرد تکلم حادثه، اما نوع تکلم قدیمه. چه گفتن؟ فردش حادثه، الان که حرف میزند حادثه، اما اصل تکلمش قدیمه. و این چون خیلی زشته، چون حدوث الجزء مستلزم حدوث کله، شیخ اشعری کلام را برده به کلام نفسی، اون مفاهیم و معانی قائم با نفس. ولذا میگد مبدع باید حال در موضوع باشد. پس معنی شد که این قصه سر دراز دارد، این رشته سر دراز دارد، از اونجا سرچشمه گرفته. یک، المذهب الاول یشترط القیام قیاما هلولیا. الثانی میگد اصلا قیام لازم نیست، میخواد باشد میخواد نباشد. چرا؟ به دلیل اینکه ضارب میگیم، ضربه که با من قائم نیست، ضربه با مضروب قائمه. عقرب که شما را میگزد مولم، به عقرب میگه مولم. علم با عقرب قائم نیست، علم با عقرب زده قائمه. پس لازم نیست که مبدا با فاعل قائم باشد، لازم نیست مبدا با فاعل قائم باشد. میخواد باشد میخواد نباشد، نباشد مثل ضارب قائم با مضروبه، مولم قائم با فاعل قائم با اون طرف. الثالث مذهب صاحب الفصول. صاحب فصول میفرماید که اشترط قیام المبدا بالموضوع الا فی مورده. صاحب فصول میفرماید اشترط قیام المبدا بالموضوع الا فی مورده. یک، اذا کان المبدا ذاتا، اذا کان المبدا ذاتا، تعبیرش اینه بله، ذاتا مثل علم خدا. علم خدا غیر از علم ماست، علم خدا ذات خداست، در اینجا قیام لازم نیست. اذا کان المبدا من قبیل ذات. دو تا مثال میزند، یکی عالم، میگه در خدا علم از قبیل ذات عرض نیست، علم ما عرض است، علم خدا جوهر است، بلکه فوق جوهر است، به جهت اینکه از قبیل ذات، از قبیل خارجه. ولذا الله عالمان علم قائم با خدا نیست، علمش عین ذاتشه. دوم، لابن را مثال میدهد. لابن، لابن به که میگن شیر فروش، جناب زید لابنون، و حالی که لبن با شیر فروش قائم نیست، لبن با اون شیر قائم است که در کیسه است و تقدیم شما میشه. پس میگد گشترت و قیام المبدع بالموضوع همه جا الا فی مورده. جامع این دو مورد، اذا کان المبدع ذاتن، یکی خدا، علم خدا عرض نیست تا قائم با جوهر باشد، علم خدا از قبیل واقعیات کونی فوق جوهره. یکی هم لابن و تامر را مثال می‌دارد، شیر فروش و خرما فروش. بگیم لابن تامر، و حال که لبن و تمر با فروشنده قائم نیست با جنس. تلخص انهنا مذاهب ثلاثه. یک، غلیظ بشیم بگیم گشترت القیام و هلولین، اون داستان را بگیم. دوم، لا گشترت ارز کنم خدمتتون که لا گشترت القیام، میخواد باشد میخواد نباشد، به دلیل اینکه در ضارب مولم با مبدا با فاعل قائم نیست، با مفعول قائمه. سوم، بگیم گشترت القیام الا فی موردین، اذا کان المبدا ذاتن. چهارم را اشاره میکنیم تا مطالعه کنیم. الرابع، مذهب المحقق الخراسانی، اون بگد همه جا قیام شرطه، اما قیام کل شیء به حسبه. با این کلمه به حسبه میخواد درست کند، میگه در همه جا قیام هست. شما اگر دقت کنید در همه جا قیام هست، اما قیام کل شیء به حسبه، ان شاء الله این را فردا عرض میکنیم ان شاء الله.